نانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان می خواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت میگیرد که دهلی زیر فشار سخت آمریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی میکند و انتظار میرود درباره فروش جنگنده ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوع های مهم دستور کار است. رسانه های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یکجا ساختن جنگنده های Su-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش زیادی از سلاح های خود را از روسیه می خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین سالهای 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزارش داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته با 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد هنرنمایی میکنند. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم در شهر توکیو ژاپن شرکت میورزند. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به جای اول برآمد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف میشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که 3 دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی شروع شد اشتراک دارند. در رقابت ها در 13 وزن مشت‌زن های بیش از 120 کشور شرکت می‌ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می کنند. مشتنی تاجیک انوشیروان فوزیلوف در وزن تو 54 کیلو در رقابت اول بر نماینده موزامبیک مانوئل پاولو با حساب 5-0 پیروزی به دست آورد و راهش را به مرحله بعدی هموار کرد. مشتنی دیگری تاجیک شهاب جان شکروف در وزن تو 75 کیلو بدون مشکلی به دور دویم راه یافت، زیرا رقیبش داوید شاما از کنگو از مبارزه دست کشید. اما نوروز جفایف در وزن تو 92 کیلو در دوره یکم از نماینده قزاقستان نور محمد یوسوپوف در راوند اول با نکاوت مغلوب شد و از ادامه رقابت ها به نصیب ماند. رقابت های دورهای مقدماتی 4-1 نهایی و نیمه نهایی تا روز 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیوم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتزنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیه های ملی سپرده می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات سری جهانی جودو گراند سلم که روزهای 6 و 7 دکبر در شهر توکیو ژاپن برگزار می شود اشتراک می کنند. برای شرکت در تاسکلوه بزرگی توکیو بیش از 300 جودوکار از 41 کشور جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقات 6 پهلوان عابد جیبوف و مصنف میرابوف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف و بهروزی خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 81 کیلو، میزرابشا لایقف در وزن تا 90 کیلو و محسین ملایف در وزن تا 100 کیلو نمایندگی می کنند. جایزه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1500 یورویی مقرر شده است. همچنین ورزشکاران صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو می‌گردند. تیم استقلال دوشنبه که در دو بازی موقوف مانده قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی بر حاصلات فرخار و هولبوکی واسه پیروز شد، در جدول مسابقات پیش صف گردید. هر دو بازی موقوف مانده مسابقات در ورزشگاه مرکزی شهر حصار 3 نوامبر و 4 دکبر دایر گردید. در بازی دور 14 مسابقات استقلال تیم حاصلات را با حساب بزرگی 9-0 شکست داد. در این بازی رستم سویروف 3 گل زده هت‌تریک کرد. پول کمالاف 2 گل، رضا دهقانی، محمد جان رحیموف، منوچهر جلیلوف و شهرام سلیمانوف یک گلی به ثمر رساندند. در بازی دور 18 مسابقات استقلال تیم هولبوک را با حساب 5-1 مغلوب کرد. در این دیدار پول کمالافی و رستم سویروف 2 گلی، منوچهر جلیلوف 1 گل زدند. گل یگانه هولبوک را شفقت حاتم به دروازه استقلال وارد نمود. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با 46 امتیاز از 20 بازی در جای اول است. وحشی باختر با 44 امتیاز از 21 بازی مقام دویم را کسب کرده است. در دو بازی موقوف مانده استقلال در مهمانی 8 دکبر با وحش و 12 دکبر با سرافشان رقابت می کند. برای استقلال در بازی مقابل وحش یک امتیاز کافی است که برنده مدال های طلا شود. کمی ویا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که 37 امتیاز گرفت جای سیم را کسب نموده، مدال های برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2025 را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زینه 11 جایگیر شد، با دسته سرداری ترسونزاده برندهی مدال های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام می دهد. دسته پنشیر که با 12 امتیاز در جدول مسابقات امساله زینه آخرین را اشغال کرد، لیگ عالی را ترک نمود. بجای پنشیر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیمی پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقزاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی در باره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فرد است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید و در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار و خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت، آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت‌های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاترهای بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاهی معنوی، خالیگاهی فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پانه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. از اون حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است که دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایان میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلن، آزادن، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشن.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین کلاس پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوانها تا باید پت معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانیت های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریتی هم ایجادی، راهبریتی ماموری تئاتر برای جوانان امکانیت های خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی با صحنه ها یا که با صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا با صحنه ها، تا با رادیو تلویزیون هم راه یافتند که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستن و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هستند. باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابد، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارد خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشوری خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
آنها که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آنها ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارن، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحقی و میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تراخون احمد خان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنر تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمینویسند، بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی نه نادیده میگیرم که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. همصحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
شد موندم به تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا تو سرا پا و جلوه داری تو خشنگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامه ای غم دوختم وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامه ای غم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم در غم هجرت اسیرم گر نمی